در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ده ثانیه بامداد چهارشنبه 21 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با دهم ماه فوریه سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوبه و شب بیدارمون از جمله در ایران و منطقه و همچنین شما عزیزانی که در گوشه و کنار جهان شنونده رادیو فردا هستید و ساعت دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته با گزارش های همکارانم با شما همراه خواهم بود. اما نخست خبرها، بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم آزاده جان، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا اعلام کرد بر اساس ارزیابی سالانه خطرات امنیتی این کشور، گروه‌های اسلام‌گرای تندرو حمله به منافع آمریکا را در خارج از این کشور ادامه خواهند داد. به گفته جیمز کلاپر، حملاتی که به گفته او تروریست‌های ساکن آمریکا انجام می‌دهند، بزرگترین خطر این گروه‌ها در داخل کشور خواهد بود.
ISIL has demonstrated sophisticated attack tactics and tradecraft. ISIL, including its
agents, به گزارش آسوشیتد پرس، جیمز کلاپر در گزارش سالانه خود به مجلس سنای آمریکا گفته است افزایش پیچیدگی شبکه‌هایی که اسلام‌گرایان تندرو به آن می‌پیوندند و تنوع ابزار و روش‌هایی که استفاده می‌کنند، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های غیرنظامی و سیستم‌های دولتی آمریکا را افزایش خواهد داد. اداره اطلاعات ملی آمریکا هر سال بر اساس اطلاعاتی که از سوی نهادهای امنیتی آمریکا جمع‌آوری می‌شود، ارزیابی جامعی از تهدیدهای امنیتی را به کنگره اداره می‌کند. پلیس آلمان می‌گوید در تصادف دو قطار مسافربری در ایالت باواریا این کشور دست کم 10 تن کشتند و کشته شدند و بیش از 100 تن زخمی شدند. آمارهای قبلی حاکی از زخمی شدن 150 تن بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از پلیس آلمان، حال 18 تن از زخمی‌ها وخیم اعلام شده است. این حادثه حدود ساعت 7 صبح به وقت محلی در نزدیکی شهر بادبلینگ در جنوب شرقی ایالت باواریا روی داد.
وزیر
حمل و نقل آلمان که در محل حادثه حاضر شده بود گفت که هنوز مشخص نیست مشکل فنی بوده یا اشتباه انسانی عامل این رویداد بوده است. نیروهای امنیتی عراق روز سه‌شنبه با بیرون راندن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از حومه رمادی کنترل این شهر را به دست گرفتند. آسوشیتد پرس گزارش داده وزارت کشور عراق در بیانیه گفته است جاده بغداد به رمادی تحت کنترل نیروهای این کشور درآمده است. در ایران حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده از 57 داوطلب بلا تکلیف انتخابات مجلس تنها 7 تن باقی ماندند که هنوز شورای نگهبان درباره صلاحیت آنها تصمیم نگرفته است. همچنین سیامک رهبک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفته بررسی شکایت داوطلبان تایید صلاحیت نشده مجلس خبرگان رهبری امشب به پایان میرسد و روز چهارشنبه نتایج صلاحیت داوطلبان خبرگان اعلام میشود. نماینده دادستان روز سه‌شنبه در 25مین جلسه دادگاه بابک زنجانی برای 3 متهم این پرونده تقاضای اشد مجازات کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، رضا نجفی نماینده دادستان تهران پس از پایان مهلت 45 روزه دادگاه به بابک زنجانی برای پرداخت بدهی‌هایش گفت او فرصت کافی برای پرداخت بدهی داشته اما اقدامی انجام نداده است. برای 2 اتهام فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور قاضی اختیار صدور حکم اعدام دارد. در خبر دیگر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده میگوید دلیل 55% از طلاق‌ها در کشور اعتیاد است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شهیندخت ملاوردی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفته است 10% از معتادان کشور زن هستند. خانم ملاوردی در سخنانش اعتیاد را مهمترین آسیب اجتماعی در مورد زنان معرفی کرده و گفته اعتیاد در خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی فراوانی به ویژه برای کودکان داشته است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز سه‌شنبه اعلام کرد مشارکت بین‌المللی برای احیای دریاچه ارومیه در حال شکل‌گیری است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معصومه ابتکار در جلسه پایش دریاچه ارومیه در دانشگاه تبریز گفته است درباره وضعیت این دریاچه حساسیت بین‌المللی به وجود آمده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از آزاده اسدی می‌شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دولت سوریه میگوید که امیدی به موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران این کشور را ندارد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو خواهیم کرد.
استقبال آمریکا از تصمیم عربستان سعودی برای اعزام نیروی زمینی به سوریه.
این برخورد سیاسیه، یعنی عربستان میخواد که آمریکا بیش از پیش خودش وارد این مسئله بکنه، فشار بزنه رو آمریکا که شما بیا بیفت جلو و ما هم نیروی رو در اختیار شما قرار میدیم.
روز سه‌شنبه نماینده دادستان برای سه متهم پرونده موسوم به فساد نفتی از جمله بابک زنجانی تقاضای اشد مجازات را کرد.
وقتی یک اقتصاد ناسالم هست به اینجا میرسه، امثال آقای بابک زنجانی هم اگر اعدام بشن تأثیری روی اقتصاد ما نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم که اینجور پرونده همطور از زیر میجوشه و میاد بالا و رو میشه.
16 روز مانده به انتخابات، تازه ترین ها را در این باره خواهیم شنید. خبرهای ورزشی و صدای شما صدای فرداست، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دولت سوریه میگوید که امیدی به موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران این کشور را ندارد. به سراغ ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که مستقیما روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا به شما سلام میکنیم و در این باره بشنویم.
بله خانم راهشا، سلام خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. بوسعین شعبان مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهور سوریه در گفتگو با خبرگزاری رویترز در دفترش در دمشق گفت که هدف سوریه از ادامه عملیاتش در شمال سوریه بازگرداندن کنترل شهر حلب به نیروهای دولتی است. همچنین افزود که دولت سوریه هیچ امیدی به یافتن به نتیجه بخش بودن تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران سوریه نداره، تا زمانی که بعضی از کشورها به گفته خانم شعبان همچنان از تروریسم در سوریه حمایت می‌کنه. خانم بوسعین شعبان همچنین افزود که این کشورها، کشورهایی که در پی آتش بس در سوریه هستند، به دنبال این نیستن که تروریسم در سوریه از میان بره، بلکه به دنبال این هستن که شبه نظامیان مسلح و همچنین گروه‌های تروریستی در مواضع خودشون تثبیت بشن. برای همین مخالف هم عملیات زمینی ارتش سوریه و حملات هوایی روسیه هستن. مشاور بشار اسد ترکیه رو متهم کرد به ایجاد بحران پناهجویان و گفت از این بحران داره استفاده میکنه ترکیه برای فشار بر غرب به منظور رسیدن به خواستهاش در داخل سوریه.
ایلیا، در همین حال آمریکا تماس‌های خودش رو با روسیه برای دستجابی به آتش بس در سوریه آغاز کرده. در این باره بشنویم.
اینطور که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده، تماس‌هایی با روسیه داره و قرار میکنه برای یافتن راه حلی به منظور آتش بس در سوریه. البته آقای کری روسیه رو متهم کرد که با حملات خودش، حملاتی که داره انجام میده و سیاستهایی که داره در پیش میگیره، اجرای مذاکرات صلح به منظور پایان دادن به بحران سوریه رو دشوار میکنه. از سوی سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با رسانه‌های کشورش گفت که آمریکا در حال بررسی راهکارهای پیشنهاد شده از سوی مسکو برای آتش بس در سوریه و یافتن راه حلی دیپلماتیک برای بحران این کشور هست.
ایلیا، از سوی بحران پناهجویان هم ادامه داره و برخی گزارش‌ها از بمباران یکی از اردوگاه‌های پناهجویان توسط جنگنده‌های روسی در حومه ادلب حکایت داره.
خانم روانشاد، بحران پناهجویان به شدت داره افزایش پیدا میکنه. سازمان ملل متحد در این باره در روزی که گذشت هشدار داد نسبت به افزایش شمار پناهجویان با ادامه حملات هوایی روسیه و همچنین عملیات ارتش این کشور. همچنین هشدار داد که اگر این عملیات ادامه پیدا کنه و پیشروی نیروهای دولتی هم به این صورتی که هست ادامه پیدا کنه، ممکن هست صدها هزار تن از سوری‌ها در منطقه خودشون محاصره بشن، همینطور که در مناطق دیگه پیش اومده. همینطور که گفتید، امروز روسیه مناطقی رو در ادلب بمباران کرد. یکی از این حملات هوایی به یکی از اردوگاه‌های محل اسکان پناهجویان سوری صورت گرفت که گفته میشه 18 تن کشته شدن که بیشتر اونها از زنان و کودکان هستند.
سپاسگزارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد. و اما عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی که به واشنگتن رفته از گفتگو با همتای آمریکایی خود جان کری درباره اعزام نیروی ویژه زمینی به سوریه خبر داد. همزمان مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید عربستان امکانات ویژه‌ای برای این اقدام ندارد. از سوی دیگر سازمان ملل متحد از ترکیه خواسته است که مرزهای خود را به روی 10,000 پناهجوی سوری که از حلب به مرز ترکیه گریخته‌اند باز کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
در حالی که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی از ادامه گفتگوهایش با آمریکا درباره اعزام نیروی ویژه زمینی به سوریه خبر داده است، یک مقام ارشد نظامی ایران میگوید عربستان امکانات جدیدی برای حضور در سوریه ندارد. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران عربستان را به حمایت از تروریسم و هدایت جنگی نیابتی در سوریه متهم کرد و گفت عربستان تمام امکانات خود را در سوریه، یمن و عراق به کار برده اما نتوانسته است موفقیتی کسب کند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم اعزام نیروی زمینی عربستان به سوریه را تیر خلاصی دانسته که عربستان با این اقدام به خودش خواهد زد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان بحران سوریه را عرصه‌ای برای جنگ لفظی میان ایران و عربستان سعودی می‌داند.
مقامات ایرانی حرفشون در مجموع درسته که امکانات سوریه‌ها طوری نیست که بتونن به صورت فعلی نیروی زمینی به جایی بفرستند، ولی خب این برخورد سیاسیه، یعنی عربستان می‌خواد که آمریکا بیش از پیش خودش وارد این مسئله بکنه، فشار بزنه رو آمریکا که شما بیا بیفت جلو و ما هم نیرویی رو در اختیار شما قرار میدیم. عمده مشکل یا بحران اصلی سوریه الان متمرکز شده روی نگاه ایران و عربستان در گیری که این دو کشور با هم دارن. امروز ایران حتی یه مقدارم امکانات سعودی ها بخواد بیاد وارد سوریه بشه و سعودی ها بتونند آمریکایی‌ها رو هم برخی از کشورهای دیگر هم راضی بکنن که نیروهای در این رابطه به خدمت بگیره، اینها خب طبیعیه که یه مقدار نگرانی هست برای ایران، ولی این مسئله تاکتیک دیپلماتیک سعودی هاست که میخواد آمریکا رو بیش از پیش درگیر این مسئله بکنم.
عربستان هفته پیش اعلام کرد که آماده است برای کمک به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به منظور مقابله با گروه حکومت اسلامی نیروی زمینی به سوریه اعزام کند، موضوعی که با واکنش تند وزیر خارجه سوریه مواجه شد. ولید معلم اعزام نیروی زمینی به سوریه بدون اجازه دولت بشار اسد را تجاوز به خاک این کشور دانست. اما همزمان آمریکا از این تصمیم عربستان استقبال کرده و گفته است که افزایش حضور نیروهای سایر کشورها به آمریکا کمک می‌کند تا به نبرد با گروه حکومت اسلامی سرعت ببخشد. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا هم معتقد است مقابله با گروه حکومت اسلامی در سوریه در نهایت نیازمند حضور نیروی زمینی است.
آمریکا از فرستادن نیروی زمینی به سوریه و عراق اکراه داره، اما در نهایت با توجه به بمباران‌های سنگینی که آمریکا و دیگر کشورهای ائتلاف تا حالا انجام دادند و کماکان ادامه میدند علیه داعش، حرف آخر رو نیروی زمینی میزنه. حال که عربستان سعودی با همکاری دیگر کشورهای اسلامی از جمله مصر و ترکیه و سودان و مراکش و اردن و قطر و بحرین و امارات اونگونه که گزارش شده میخواد نیروی زمینی به استعداد 150,000 نفر بفرسته، به هر حال آمریکا چون خودش نمیخواد دخالت بکنه با این کار موافقه که خود کشورهای منطقه‌ای مسائل خودشون رو حل بکنن، چون نظر و سیاست خارجی اوباما هم در همین راستاست. اینکه این واقعا ورق برگردان خواهد بود یا نه باید ببینیم که چه خواهد شد.
همزمان در سوریه به دنبال گسترش حملات نیروهای دولتی در اطراف حلب حدود 70,000 آواره سوری به سوی مرزهای ترکیه گریختند. آوارگانی که پشت مرزهای ترکیه ماندند و دولت این کشور نگران است تعدادشان به صدها هزار تن برسد. سازمان ملل از ترکیه خواسته مرزهای خود را به روی پناهجویان جویان سوری باز کند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه درباره بحران پناهجویان میگوید:
نزدیکترین جایی که این پناهندگان میتونن فرار کنن به سوی شهر اعزاز در شمال حلب و سپس شهر کلیس در مرز ترکیه. منتها اکثر شهرهای مرزی ترکیه الان پر از مهاجر سوری شده. مثلا همین منطقه کلیس حدود 90 هزار نفر جمعیتشه، در حالی که 125 هزار پناهنده سوری داره. بقیه شهرهای مرزی هم به همین شکل تبعات خیلی زیادی برای این شهرهای مرزی داره، از هر لحاظ، تبعات امنیتی، تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. به همین خاطر با توجه به اینکه در آینده هم ممکنه این موج مهاجرین ادامه پیدا کنه و همین آقای بشار اسد متمرکز شده رو منطقه داریا، ممکنه تعداد این پناهندگان زیاد بشه، با باز کردن مرزهای ترکیه مسئله حل نشه و همینطور مشکل ادامه پیدا کنه.
و در این میان جنگ داخلی در سوریه همچنان قربانی می‌گیرد، جنگی که حاصلش در این 5 سالی که از آغاز آن می‌گذرد بیش از 250 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بوده است.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما بشنویم:
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات 7 اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رأی‌گیری.
تا انتخابات 10 مجلس شورای اسلامی و 5 دوره مجلس خبرگان رهبری 16 روز بیشتر باقی نمانده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران از هم اکنون بیشتر حول و حوش این موضوع میچرخد. همراه با احسان مهرابی، روزنامه نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی هستیم در استودیوی رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای انتخابات 7 اسفند ماه. به شما سلام میکنیم، به استودیوی رادیو فردا خوش آمدید و بشنویم در این باره که حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور اعلام کرده که شورای نگهبان 6175 نامزد، یعنی 51% نامزدها رو تایید صلاحیت و 5252 نامزد رو رد صلاحیت کرده. آیا جزئیات بیشتری درباره آماری که آقای امیری بهشون اشاره کرده وجود داره آقای مهرابی؟
بر اساس گزارشی که خبرگزاری صدا و سیما داده، استان البرز با 71%، استان کرمانشاه با 69% و استان‌های آذربایجان غربی و هرمزگان با 59% بیشترین میزان رد صلاحیت ها را داشتند. میزان رد صلاحیت ها در استان تهران 53% بوده که از متوسط کشوری رد صلاحیت ها بالاتر بوده. استان همدان هم با 31% و استان های کوهگیلویه و بویراحمد و خراسان رضایی با 44% کمترین میزان رد صلاحیت ها را داشتند. البته سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پیش از این اعلام کرده بود که با تایید صلاحیت 1500 کاندیدا، درصد کاندیدای تایید صلاحیت شده از 40% به 55% افزایش پیدا کرده. اگه صحبت‌های قائم مقام وزیر کشور ملاک باشه، مجلس دهم بیشترین میزان رد صلاحیت‌ها را به نسبت تمامی مجالس گذشته داشته. اگه صحبت‌های آقای رهپیک ملاک باشه، مجلس دهم با اختلاف 1% بعد از مجلس اول بیشترین رد صلاحیت‌ها را داشته و حتی از انتخابات مجلس هفتم که بر اساس گفته‌های رئیس جمهور و رئیس مجلس وقت 190 کرسی در آن از پیش تعیین شده و غیر رقابتی بود، رد صلاحیت‌ها در مجلس دهم بیشتر بوده.
سیامک رهپیک، به او اشاره کردید که سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرده که شورای نگهبان چهارشنبه نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رو هم به اونها اعلام میکنه. وضعیت رقابت‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری به چه صورته؟
طبیعتاً رد تایید صلاحیت حسن خمینی و کاندیداهای نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی یکی از مهمترین اتفاقاتی میتونه باشه که در این مجلس رخ اگر رخ بده. از سوی دیگه آقای موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز گفتن که نام آقای هاشمی رفسنجانی قطعاً در لیست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار نخواهد گرفت و جامعه روحانیت مبارز هم هنوز قطعی نیست که از آقای هاشمی حمایت کنند. این در حالی که قبلا غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفته بود که این گروه قطعا از آقای هاشمی حمایت میکنند. این حرفهای متناقض شاید به دلیل مواضعی که آقای هاشمی در این روزها داشتن و به نوع جامعه روحانیت مبارز تحت فشار قرار گرفته که از تصمیم قبلی خودش مبنی بر حمایت آقای هاشمی انصراف بده و اگر جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز از آقای هاشمی حمایت نکنن، اولین بار پس از انقلاب اسلامی هست که نام آقای هاشمی در این فهرست‌ها قرار نمیگیره.
و با هم برگردیم به انتخابات. حبیب الله برومند نماینده مجلس اعلام کرده که شورای نگهبان با درخواست او و 15 نماینده دیگر برای بررسی دوباره صلاحیتشون موافقت کرده. آیا این تصمیم شورای نگهبان قانونیه؟
در واقع خلاف اون قاعده‌ای هست که خود اگر این اظهارات صحت داشته باشه خلاف اون قاعده‌ای است که خود شورای نگهبان اعلام کرده، چون 4 روز از مهلتی که بنا بوده فهرست کاندیدای تایید صلاحیت شده به وزارت کشور ارسال بشه گذشته. ولی به هر حال احتمال داره که صحبت‌های آقای برومند درست باشه، چون هنوز هم تعدادی از کاندیداها بلا تکلیف هستن و آمار متفاوتی در این باره اعلام شده، از 56 نفر تا اینکه سخنگوی وزارت کشور گفتن که 7 نفر گویا فعلا هنوز بلا تکلیف هستن.
آقای مهرابی سپاسگزاریم. احسان مهرابی روزنامه نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی در استودیوی رادیو فردا به پرسش های ما پاسخ میداد و نوبت میرسه به اینکه از شما شنونده خوبمون بیشتر بشنویم.
من معتقدم که یک دفعه رسما عنوان بشه که آقا این دزدی و زمینخواری و بی‌عدالتی اینا کار دشمنه، خلاص کنن مردم رو. آقا آمریکا دستور داده بدزدید، زمینا رو همه رو تصاحب کنید، دروغ بگید، ریاکاری کنید، قتل و غارت کنید، همه رو بگید خلاص کنید مردم رو. شما که شب و روز از دشمن صحبت میکنید، خب بگید این کارا همه رو دشمن داره میکنه تا مردم خیالشون آسوده بشه دیگه. والا چجوری ممکنه یه دولتی با این همه هن و طلب که میخواد دنیا رو بگیره و رهبری بکنه قادر نیست جلو 4 تا دزد رو بگیره در کشور؟ مگه میشه قبول کرد افراد خودسر رو آمریکا فرستاده، دزدا رو حتما روسیه فرستاده؟ این که نمیشه اینطوری.
رژیمی که اصلاح نمیشه احتیاج به اصلاح طلب نداره.
وقتی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن که بیاین تو انتخابات شرکت بکنی، ولی تمام کاندیداهایی که احساس میکنن مردم یه ذره به اونا علاقه مندن رد صلاحیت میکنن و فقط یه عده خاصی رو نگه میدارن، توهین به شعور ملت ایرانه. یعنی اینکه شما اصلا خوب و از بد تشخیص نمیدین و فقط اینایی رو که ما انتخاب میکنیم بیاین تو رای گیری شرکت بکنیم و به اینا رای بدین. پس به نظر من بهتری که به هیچ عنوان این خواسته حکومت رو به جا نیاریم.
این آقایون توی نظام جمهوری اسلامی که هر روز و هر شب و از صبح تا شب تو این بنگاه‌های خبری تو بوق خودشون میدمن که بیاید انتخابات، بیاید انتخابات، این 37 سال انواع و اقسام انتخابات رو چی کردن با مردم؟ آیا کسی میدونه این 70 میلیون 70 و خورده این مردم ایران تا حالا چی بهشون گذشته؟
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. در ادامه تنش میان ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، چند دادگاه جداگانه در امارات متحده عربی محاکمه شماری را به اتهام همکاری با حزب الله لبنان و ایران آغاز کردند. همزمان بحرین هم 11 نفر را به تشکیل گروه تروریستی متهم کرده و میگوید که با ایران در ارتباط بودند. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
چند دادگاه در امارات متحده عربی جدا از یکدیگر رسیدگی به پرونده 3 متهم به ارتباط با حزب الله لبنان و 23 متهم به همکاری با القاعده را آغاز کردند. روزنامه اماراتی الیوم هم در شماره روز سه‌شنبه 20 بهمن خود نوشت که 3 لبنانی به اتهام تشکیل و مدیریت گروهی بدون مجوز و مرتبط با حزب الله دادگاهی شدند. بحرین نیز اعلام کرده است که 11 نفر را از جمله فردی که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله عراق آموزش داده شده به تشکیل گروه تروریستی متهم کرده است. احمد الحمادی دادستان کل بحرین گفت که از این گروه مواد منفجره و تسلیحات کشف شده و آنها آموزش‌های تروریستی دیدند. بحرین از جمله کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است که همواره ایران را به تحریک اکثریت شیعه‌ای خود و تلاش برای انجام عملیات تروریستی در این کشور متهم کرده است. از هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کانادا پرسیدم چرا ایران در معرض این اتهام‌ها قرار می‌گیرد.
این اتهامات در شرایطی صورت میگیره که روابط بین ایران و این کشورها به خصوص بحرین و عربستان سعودی به شدت تیره شده. از زمانی که سال 2011 که در بحرین نظیر سایر کشورهای عربی به اصطلاح بهار عربی شروع شد و بعد به درخواست دولت بحرین نیروهای عربستان وارد بحرین شدند و کنترل اوضاع رو در دست گرفتن و این درگیری‌های نظامی تعدادی از شیعیان بحرینی که اکثریت جمعیت این کشور رو تشکیل میدهند کشته شدند. از اون زمان روابط ایران بسیار تیره تر شد به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران خود رو به عنوان حامی تمام مستضعفین جهان و شیعیان جهان میبینه و در نتیجه عکس‌العمل‌هایی که در این مورد نشان داد عکس‌العمل‌های شدیدی بودند که این به تبع تشدید کرد اون اتهاماتی رو که بحرینی‌ها، سعودی‌ها و بعضی از کشورهای دیگر منطقه در مورد اعزام گروه‌های تروریستی و یا اینکه حضور ایران در اختشاشات این کشورها و مسائلی از این قبیل دامن زد. و از اون طرف کسانی هم در ایران به طور آشکارا از شیعیان بحرین حمایت کردند.
از آقای حسنیانی میپرسم آیا اتهامایی که به ایران زده میشود مستند هم هستند و یا باید آنها را تنها در حد جدل سیاسی ارزیابی کرد؟
هم عربستان و هم بحرین در این مورد افرادی رو معرفی کردن، ولی خب در شرایطی که بر منطقه حاکم هست بسیار مشکل تشخیص حقیقت از اتهام، به خاطر اینکه هر چه که کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران علیه جمهوری اسلامی ایران بگویند و افرادی رو نشان بدهند که از دید اونها اینها ایادی جمهوری اسلامی ایران هستند، خب جمهوری اسلامی ایران به تبع چنین مواردی رو تکذیب میکنه و ضمن حمایت از شیعیان در این کشورها اعلام میکنه که در امور داخلی این کشورها به این شکل، یعنی با فرستادن افراد تسلیحات و یا اینکه مستقیما از طریق سپاه قدس، چنان که این سپاه مورد اتهام کشورهای منطقه هست، وارد چنین مسائل داخلی کشورها نشده. ولی اگر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاه بکنیم به طور آشکارا و خیلی روشن چنین حقی رو برای جمهوری اسلامی قائل هست که برای حمایت از گروه های تحت فشار و مستضعفین و به خصوص شیعیان به عنوان یک وظیفه بایستی وارد عمل بشه و از این گروه ها حمایت بکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در گفتگوی تلویزیون خود گفت ایران علاقه‌ای به تنش با کشورهای همسایه خود ندارد.
ما با همسایگانمون البته مخصوصا با کشورهای اسلامی که در کنار ما هستن تنش رو دوست نداریم و نمیخوایم. ما دنبال این نیستیم که قدرت فائقه منطقه باشیم. ما دنبال یه چیز دیگه هستیم. ما دنبال منطقه سرفراز هستیم. هدف بلند ما یک منطقه قدرتمنده.
ایران همواره اتهام‌های کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشورها را رد کرده و میگوید خواستار روابط دوستانه با همه کشورهای منطقه است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده خوب ما، در دقایق آتی خواهید شنید که روز سه‌شنبه نماینده دادستان برای سه متهم پرونده موسوم به فساد نفتی از جمله بابک زنجانی تقاضای اشد مجازات را کرده است. در این رابطه با یک وکیل پیشین دادگستری و حقوقدان گفتگو کردیم. در بخش دیگر از ویژه برنامه‌های رادیو فردا به مسئله انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان خواهیم پرداخت. خبرهای ورزشی و صدای شما صدای فرداست. همه در صف هستند که به نوبت شما بتونید اونها رو بشنوید. اما نماینده دادستان روز سه‌شنبه در 25مین جلسه دادگاه بابک زنجانی برای سه متهم این پرونده تقاضای اشد مجازات کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، رضا نجفی نماینده دادستان تهران پس از پایان مهلت 45 روزه دادگاه به بابک زنجانی برای پرداخت بدهی‌هایش گفت او فرصت کافی برای پرداخت بدهی را داشته اما اقدامی انجام نداده است. برای دو اتهام افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور قاضی اختیار صدور حکم اعدام را دارد. رادیو فردا درباره این درخواست برای سه متهم پرونده موسوم به فساد نفتی دیدگاه گیتی پورفاضل حقوقدان در ایران را جویا شده است.
من با هر نوع اعدامی مخالف هستم. منتها باید دید که در یک سیستمی که مجازات اعدام پذیرفته شده طبق چه تعریفی و طبق چه مقرراتی این حکم صادر و اجرا میشه. اعدام کردن اینها چیزی رو جبران نمی کنه. مگر اینکه باور بکنیم که با حکم اعدامی که اجرا میکنم جامعه آرامش پیدا بکنه. اشتباه محض به دلیل اینکه جامعه متوجه هست که به هر حال یک پایه یک بنیاد بوده که این ها بر اساس اون پایه و بنیاد کارهایی را انجام دادن و چنین فسادی اتفاق افتاده.
در 25مین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دیگر متهمان این پرونده، بابک زنجانی خودش رو امین نظام معرفی کرده و استدلال کرده که اگر خائن بود در ایران سرمایه گذاری نمی کرد. خانم پورفاضل، شما به عنوان یک حقوقدان تصور می کنید که برای متهمان فساد اقتصادی و مالی آیا میشه اصولا درخواست اعدام کرد؟ آیا این جرم افساد فی الارض به طور مثال تلقی خواهد شد؟
در نگاه من اصلا افساد فی الارض محسوب نمیشه. فساد هست، فساد اقتصادی، فساد مالی، ولی مفسد فی الارض محسوب نمیشه. چرا؟ ایشون خودش رو امین این سیستم معرفی کرده. امین از طرف چه کسانی خوانده شده؟ از کسانی بودن که به ایشون یک فرصت هایی دادن و این مجوز رو به ایشون دادن که این کارها رو انجام بده. اونها در واقع آمر قانونی هستن، اونها باید مجازات بشن. پس اونها کجا هستن؟ چجوری میشه ما یک نفر رو بیان جام شده این راحتی بگیریم به عنوان مفسد فی الارض؟ خب مفسد فی الارض یه تعریف خاص خودش رو داره. آیا این تعریف در مورد ایشون صدق پیدا میکنه؟ در اینکه اصولا در یک اقتصاد سالم چنین افرادی به وجود نمیاد، مگر اینکه اقتصاد یک کشوری واقعا اونقدر بیمار باشه که این پرونده اولی نیست. شما ببینید چند تا پرونده فساد مالی تا به حال رو شده و اونهایی هم که رو نشده لابد در آینده رو خواهد شد. چیزهایی که در جامعه ما پدید آمده جامعه رو به هم ریخته. یعنی واقعا مردم عصبی هستن از اینکه چرا باید امثال بابک زنجانی در جامعه حقوق یک ملتی رو پایمال بکنن و فقر رو گسترش بدن در جامعه. وقتی یک اقتصاد ناسالم هست، وقتی رانت‌خواری درش زیاد هست، به اینجا میرسه. امثال آقای بابک زنجانی هم اگر اعدام بشن تأثیری روی اقتصاد ما نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم که اینجور پرونده همطور از زیر میجوشه و میاد بالا و رو میشه.
در این دادگاه که مدت هاست به طول انجام میده، بابک زنجانی صحبتی میکنه، دادستانی صحبت دیگری میکنه، کارشناسانی آمدن صحبت هایی کردن، کارشناسان دیگری آمدن، حتی ارزیابی هاشون با کارشناسان قبلی تفاوت داشته. شما تصور میکنید این دادگاه تا چه حد امکان داره که به یه تصمیم صحیح و منطقی برسه؟
اونچه که مسلم هست داوران و کارشناسان و نماینده دادستان این ادها چه حد تونستن این پرونده رو تمام زوایاش رو آشکار بکنن. صحبت در این هستش که وقتی خود متهمین معتقد هستن که ما میتونیم جبران بکنیم و همین این پولهایی که به نظر میرسه که حیف و میل شده اینها رو برگردونن به کشور، باید که فرصت بدیم، فرصت بیشتری بدیم که این کار عملی بشه. چون با جان ستاندن از آقای بابک زنجانی و دستیارانش و کسانی که باهاش همکاری داشتن در این جریان دردی رو دوا نمی‌کنه و وقتی شما جان یک نفر رو گرفتین دیگه نمی‌تونین بهش پس بدین. بنابراین نباید عجله کرد در این کار. باید فرصت بیشتری داد تا ببینیم تا به کجا امکان داره که این متهمان پرونده گفته خودشون رو عملی بکنن و این پول‌ها دو مرتبه برگرده به خزانه ایران.
با دیدگاه گیتی پور فاضل حقوقدان در ایران آشنا می شدیم درباره دادگاه بابک زنجانی و دو متهم دیگر.
مروری بر فیلم‌های برتر و نامزدهای جشنواره فیلم فجر.
دیگه هر چیز اینا قرار شاهرخ خان است. آخه مگه تو ننت آیشواریا زاید این توقع شاهرخ.
کجا میره این برو؟
بنده خدا ما داریم میشیم بادیگار.
خودم حسین یه آدم داره دروغ نمیگه. شاید داره اشتباه میکنه ولی دروغ نمیگه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8:11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
تیم فوتبال نفت تهران در دیدار مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عصر سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران مقابل الجیش قطر با 2 گل مغلوب شد و از گردونه این رقابت‌ها کنار رفت. نیمه اول این بازی گلی در بر نداشت، اما در نیمه دوم در دقیقه 58 تیم الجش از روی اشتباه خط دفاع تیم نفت به گل رسید. بعد از این گل نفتی ها برای جبران دست به حملات احساسی زدند که در ثانیه های واپسین تیم قطری موفق شد گل دوم را به ثمر برساند و راهی مرحله گروهی شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا بعد از این مسابقه منصور قنبرزاده مدیرعامل تیم نفت تهران با اشاره به مشکلات مالی شدید این تیم از احتمال انصراف از لیگ برتر خبر داد. 14th دوره رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیا از عصر امروز چهارشنبه در شهر تاشکند در ازبکستان آغاز می‌شود. فوتسال ایران در 13 دوره گذشته 10 قهرمانی در کارنامه دارد و به عنوان مدعی اول قهرمانی این دوره قدم به این بازی‌ها گذاشته. ژاپن هم با 3 قهرمانی رقیب اصلی ایران در این مسابقات است. تیم فوتسال ایران در دور مقدماتی با اردن، چین و عراق هم گروه است و در اولین بازی عصر چهارشنبه اردن را پیش رو دارد. محمد کشاورز کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران پیش از سفر به ازبکستان در گفتگو با سیما در مورد این رقابت‌ها گفته:
واقعا فوتسال پیشرفت کرده. زمانی که ما می‌رفتیم تو آسیا یک تازه می‌کردیم، یه مقدار با اون زمان‌ها فاصله گرفتیم، ولی همین الانش هم ما بهترین آسیا هستیم. امیدوارم که بتونیم رقیبای جدیمون رو تو آسیا خیلی خوب شکست بدیم.
خبرگزاری‌های داخل ایران روز سه‌شنبه از به شهادت رسیدن 2 کاراتکای این کشور در سوریه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسین سراجی کاراتکایی از شهر قم و سعید مسلمی مربی عراقی در راه مبارزه با تروریست‌های تکفیری به نوشته تسنیم به جمع شهدای مدافع حرم حضرت زینب پیوستند. و جیانی اینفانتینو دبیر کل اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روز چهارشنبه برای دیدار با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران وارد تهران می شود. اینفانتینو یکی از نامزدهای انتخابات ریاست فیفا برای جانشینی سپ براتر است که برخی از خبرگزاری‌ها سفر او به تهران را برای جلب حمایت فدراسیون فوتبال ایران در این انتخابات عنوان کرده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا انتخابات 10 مجلس شورای اسلامی و 5 مجلس خبرگان رهبری 16 روز بیشتر نمانده است.
آیون لطف کنید معانقاتو بذارید برای بعد. بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود
تا آخرش بخونه مردم بدانن دیگه. و سوالای آبکی ما اینه:
مخالف اول
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل هم دیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
در ادامه سلسله گزارش‌های رادیو فردا در مورد انتخابات بشنویم انتخابات در یک جامعه باید متکی بر کدام اصول باشد؟ از شاهین بشیری.
برگزاری انواع انتخابات در یک کشور نشان دهنده التزام مقام‌های ارشد آن کشور به تبعیت از اراده مردم در یک جامعه است. در تعریف جامعه گفته شده مجموعه ای از افراد انسانی است که با نظام‌ها، سنن و آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دست جمعی دارند. اگر این تعریف را بپذیریم پس باید قبول کنیم افرادی که به سنن، آداب و قوانین یک کشور تعلق داشته باشند ولو اینکه در خارج از آن کشور زندگی کنند جزء آن جامعه محسوب می شوند. از همین روست که سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی کشورها در خارج امکان رأی دادن را برای اتباع خود که مقیم کشوری دیگر هستند فراهم می سازند. چه بسا در میان این افراد گروه های اپوزیسیونی وجود داشته باشند که از اساس مخالف یک رژیم یا نظام سیاسی آن کشور باشند، ولی این حق در اختیارشان گذاشته می شود که در تعیین سرنوشت آن کشور از راه رأی دادن مشارکت داشته باشند. اپوزیسیون ایرانیان مقیم خارج از کشور در طی سالیان پس از انقلاب اسلامی به دلیل مهاجرت‌های گسترده تبدیل به نیروهای فکری با گرایش‌های گوناگون شده که نمی‌توان اهمیتشان در شکل دادن به باورهای سیاسی بخشی از جامعه ایرانی را انکار کرد. این اپوزیسیون که غالباً با تأمل و کسب تجربه از زندگی در کشورهای دموکراتیک نگاهی متفاوت به ساختار انتخاب نامزدهای انتخابات در ایران می‌نگرد که باید ابتدا توسط شورای نگهبان تایید چوند. جواد خادم از اپوزیسیون مقیم خارج از کشور و یکی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران که وزیر مسکن و شهرسازی در دولت شاپور بختیار نیز بوده است، در مورد این ساختار و همینطور در تحلیل تعداد قابل توجه نامزدهایی که برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت جستند معتقد است:
گرفتاری انتخابات در ایران مسئله استثبابیه. تا استثبابی هست رژیم یه حربه‌ای داره که بتونه مانع نماینده‌های واقعی مردم بشه، چون از گفتمان با گفتمان مردم در یه حالت آزاد میترسه و مانع میشه و فکر میکنه اگه چنین اجازه رو بده به احتمال خیلی زیاد رژیم سریعتر فرو میپاشه. ولی خب مردم این تاکتیک استفاده خواهند کرد و تاکتیک خوبیه. هرچی بیشتر نماینده باشن خب رژیم ممکنه اشتباه بکنه. یا اینی که امیدوارم که این چیزی که من میگم صحت نداشته باشه، خود رژیم خواسته ازشون که کاندید بشن که در سطح بیشتری بتونه عمل بکنه، چون این امکان رو فراموش نکنید این رژیم اتاق فکر پاسداران به خوبی کار میکنه، اونا هم نقشه های مردم رو به راحتی میخونن میفهمن که بنابراین بدلش ممکنه بزنن، شاید در یکی تعداد زیادی از این کاندیداها مال خودشون باشه. این قضیه بازی هم این وسط هست، ولی به نظر من تأثیری نداره. رژیم چاره ای نداره که از طریق استثبابی مانع ورود نماینده های واقعی مردم به مجلس بشه، ولی آنچه مسلمه پارلمان نماینده پارلمانی خواهد بود که کمک بکنه آقای روحانی در این دو سال آخرش بتونه یه مقدار از برنامه‌هاشو ببره جلو، شاید فشار رو برداشته بشه، شاید مردم یه نگاه دوباره به رژیم بکنن، ولی من نمی‌بینم که اینا حتی با مجلس بهتری بتونن این ساختارهای خراب اقتصادی و اجتماعی مملکت رو درست کنن. چیز وحشتناکی، هیچ مردمیشون واقعا فکر تحول بزرگی باشن.
مشارکت مردم در انتخابات نکته‌ای است که همواره مورد تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است. این مسئله‌ای بوده که حتی رهبر جمهوری اسلامی از آن به عنوان دلیل اعتماد مردم به نظام تعبیر کرده است.
مردم به خاطر اعتمادی که به نظام داشتند در دوره‌های مختلف و دولت‌های مختلف در عرصه انتخابات شرکت کردند، حضور پیدا کردند، حضور پرشور پیدا کردند. چرا به دست خودشون بعضی‌ها این اعتماد رو میخوان خدشه‌دار کنن؟ مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
نازیلا گلستان یکی از اعضای شورای ملی ایران ساکن فرانسه در تشریح دغدغه مشارکت مردم که همواره در آستانه هر انتخابات مطرح میشود و همینطور بیان موضع این شورا به رادیو فردا میگوید:
اینکه آهاد مردم بخوان در این انتخاباتی که اسمشون نمیشه انتخابات گذاشتن، نه آزاد هست و نه سالم، یعنی در کشوری که ما آزادی احزاب نداریم، فعالیت حزبی نداریم، آزادی بیان و رسانه‌ای وجود نداره. شما اگه ببینید تمام رسانه‌های ما مستقیم و غیر مستقیم وابسته هستن به نهادهای موازی مثل سپاه که خود اون مستقیم وابسته هست به نهاد رهبری. در نتیجه وقتی که رسانه‌ها، مطبوعات آزادی وجود نداره، وقتی که گردش اطلاعات دسترسی به اون آزاد نیست برای شهروندان ایرانی، وقتی که فعالیت‌های حزبی آزاد نیست، در چنین چارچوبی نمی‌تونیم بگیم که این انتخابات آزاده. به نظر ما شرکت مردم در چنین انتخاباتی، در چنین نمایش‌هایی فقط مشروعیت دادن به ساختار نظامیه که رو به فروپاشی، در حال دست و پا زدن در منجلابی که خودش برای خودش درست کرده و مردم رو هم در اون منجلاب، در اون مرداب کشونده. در نتیجه شرکت در چنین انتخابات یا انتخابات نمایشی فقط برای درست کردن ویترین این نظام برای جامعه جهانی و خودشون هست که نشون بدن که مجلسی دارن و میخوان انتخاباتی برگزار کنن و یک ویترین دموکراتیک به جهان بیرون ارائه بدن. این شرکت به طور کلی از لحاظ شورای ملی کاملا اشتباه است. نباید مردم شرکت بکنن. اینکه گفته میشه که مشارکت مردمی میتونه وضعیت رو بهتر بکنه، دوستان یا هموطنانی که این عقیده رو دارن باید بیان کارنامه این 14 رو به خصوص پس از دولت اصلاحات به مردم ایران ارائه بدن که کجا، در کدوم قانون، در کدوم شرایط ما میبینیم که یک چیز یک ذره بهتر شده. شما به تاریخ این رژیم اگر گذر بکنید و رژیم‌های مشابهش در همون اتحادیه جماهیر شوروی، می‌بینید که در چنین رژیم‌هایی شما نمی‌تونین اصلاحات انجام بدید. مشکل اونجاییه که عدم تفکیک قوا وجود داره. مشکل اونجاییه که تمام نیروهای تصمیم‌گیرنده مستقیم و غیر مستقیم توسط رهبری انتخاب میشن. ویترین رو نباید نگاه کرد. اینکه مردم صحبت بدر بدتر می‌کنن، این فاجعه است. این یک تراژدی تاریخی کشور ماست که ما چرا نباید اون چیزی که بایسته و برازنده‌مونه رو بخوایم.
تحریم انتخابات یکی از راه‌هایی است که مورد تایید سازمان مجاهدین خلق ایران نیز هست. شاهین قبادی، سخنگوی مطبوعاتی این سازمان، در این زمینه چنین می‌گوید:
صحبت از مقوله‌ای به نام انتخابات در نظام ولایت فقیه، یعنی نظامی که همه چیز رو ولی فقیه مشخص میکنه و تمامی اهرم قدرت در دست ولی فقیه، این نمایش هرچی هست مباین خاص و تمایل مردم ایران نیست و نمیتونن باشه. حالا در همین رابطه چیزی هم که به اذعان خود نفرات رژیم دیگه نهادی نمیشده، انواع اقسام تقلباته که خیلی مواقع باندای رژیم دست گیر در رابطه رو میکنن و افشا میکنن. این تا جایی که به کل مقوله انتخابات و نمایش اون انتخاب برمیگرده. در رابطه با نمایش هم که در هفت اسفند امسال قرار برگزار بشه، مثل بقیه انتخابات این رژیم پس از 1360 کشاکشی هست بین سرسپردگان و عمله ولایت فقیه و طبعا ضد مردم ایران، لذا از سوی مردم و همه نیروهای آزادی خواه ایران تحریم و طرد میشه. مردم ایران موضع خودشون رو در رابطه با این رژیم بارها نشون دادند. اینو در سال 88 در قیام خودشون و هنگامی که میلیون ها نفر به خیابان ها ریختند علیه ولایت فقیه و این نظام و علیه دیکتاتوری شاه میدان نشون دادند. تا جایی که به مردم ایران برمیگرده، این یک نمایش است و یک جنگ و دعوا بین جناحهای خود این رژیم.
ولی به باور حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله شریعت مداری و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، تحریم انتخابات در شرایط فعلی کارساز نیست، زیرا وی معتقد است که شرایط تحریم انتخابات هنوز فراهم نشده است.
عده‌ای در انتخابات به طور اصولی شرکت نمی‌کنند. حدود 33% رأی دهندگان از ابتدای انقلاب تا کنون در هیچ انتخاباتی شرکت نکردند. من نهایت احترام رو به چنین تصمیمی دارم، ولی علاوه بر این افراد یک مسئله سیاسی هم در تحریم انتخابات است. موقعی که اپوزیسیونی بتواند این 33% را که همیشه شرکت نمی کند به بیش از 50% برسونه، حتما باید انتخابات رو تحریم کنه، برای اینکه این یک اکت سیاسی است، اثر میگذاره و نظام رو وادار میکنه که به خاطر به دست آوردن مجدد این 20% که اپوزیسیون توانسته در اثر تحریم اونها رو به پای صندوق رأی نبره، دوباره به نفع خودش جذب کنه. بنابراین شروع به اصلاحات پایه‌ای میکنه. اما تا هنگامی که اپوزیسیون چنین قدرتی نداره، در حقیقت تحریم انتخابات وسیله موثری در دست اپوزیسیون نیست. بیشتر شرکت در انتخابات و سعی کردن استفاده از خلأهای قانونی یا فرصتهایی که به دست اونها میده تا حداقل حرفای خودتون رو بزنن. این یک تصمیم سیاسی است، باید بهش احترام گذاشت و موثر هم است، مادامی که اپوزیسیون نتواند اون کار اصلی خودش رو که استفاده از اهرم انتخابات برای فشار روی حاکمین هست ازش استفاده کنه. فعلا متاسفانه اپوزیسیون در چنین وضعیتی است.
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار می شود که جامعه ایران اعم از مردم داخل و یا اپوزیسیون خارج از کشور همچنان در مورد تحریم انتخابات و یا شرکت در آن به دو گروه تقسیم شده است. موضع کسانی که تحریم انتخابات را توصیه می کنند مشخص است. تا کی باید با این شرکت جستنها به نظام حاکم بر ایران مشروعیت داد؟ ولی موافقان شرکت در انتخابات نیز بر این باورند که با این کار میتوان در روندی مسالمت‌آمیز به تحقق اراده مردم در اداره کشور رسید.
گزارش شاهین بشیری را میشنیدید و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه صدای شما، صدای فرداست و این برنامه کاریست از آزاده توکلی. پیش از اون یادآوری میکنم که صبحانه با خبر و مجله بامدادی رادیو تلویزیونی ما رأس ساعت 7 بامداد از یادتون نره و روز چهارشنبه دلپذیر و کم دغدغه داشته باشید و روز روزگار هم امیدوارم که با شما مهربان و سازگار باشه. خدا نگهدار تک تک شما. بریم و بشنویم صدای شما، صدای فرداست.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و پیام‌ها و نظرهای شما رو هم مطرح می‌کنم. شما هم میتونید نظر و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بفرستید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.
صدای شما، صدای فرداست.
17 روز تا انتخابات مجلس ایران و مجلس خبرگان باقی است که این انتخابات در شهرهای مختلف ایران 7 اسفند ماه برگزار می شود. در وبسایت بخش ویژه‌ای اختصاص دادیم به پوشش خبرهای مرتبط با این انتخابات و همینطور برنامه‌های ویژه‌ای در بخش‌های مختلف رادیویی خواهیم داشت. با ما تماس بگیرید و نظر و پیشنهاد خودتون رو در میون بذارید. در این انتخابات شرکت می‌کنید یا نه؟ از نمایندگان مجلس چه انتظاراتی دارید؟ برای ما از حال و هوای انتخابات در شهر و منطقه‌ای که زندگی می‌کنید بگید. در همین رابطه بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
آقای روحانی فرمودن که مردم باید در هر شرایطی بیان پای صندوق‌های رأی و رأی بدهن. من می‌خوام بگم آقای روحانی، این که دیکتاتوری 100% شد که آخه به کی رأی بدن؟ شما که همه رو رأی صلاحیت کردن در عرض 37 سال وسیع مملکت، شما چیکار کردی که الان هم شما میگی باید در هر شرایطی بیان رأی بدن؟
به مسئولین شورای نگهبان بگم که این رد صلاحیت هایی که شما به اصلاح طلبان زدین کاملا معلومه که انتخابات سال 94 مهندسی شده است، حاکمیتی بر آن تسلط دارد و این شعار میزان رأی ملت است در سال 94 هیچ گونه معنایی ندارد.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. این هفته هم مانند هفته‌های گذشته اخبار و گزارش‌های مربوط به انتخابات اسفند 94 یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان همچنان جزء پربیننده ترین گزارش‌ها و اخبار سایت رادیو فردا بود. از جمله این گزارش‌ها میتونیم به توصیه دوباره مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی حزب جبهه مشارکت به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو نام ببریم که خواستار انتخاباتی رقابتی شده. از دیگر اخبار و گزارش‌های پربیننده این هفته میتونیم از بار مربوط به قراردادهای ایران و همچنان رفع تحریم‌ها اسم ببریم. مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران در گفتگویی اعلام کرده که تحریم‌های بین المللی خسارتی معادل روزانه 190 میلیون دلار به صنعت ایران وارد کردند. این مطلب رو شما میتونید در بخش اقتصادی رادیو فردا با تیتر تحریم‌ها روزانه 190 میلیون دلار به صنعت ایران آسیب زدند دنبال کنید و بخونید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
زیر همین مطلب در وبسایتمون حکمت نوشته این زیان روزانه اقتصاد مقاومتی است. این نوع اقتصاد خودش اقتصادی نیست. و محمد نوشته مردم از بیکاری موندند و اینها هواپیما می‌خرند. و کاربری با نام مستعار نوشته البته تأثیر داشت اما صرفه‌جویی بود نه ضرر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
هفته پیش همونطور که گفتیم ما صفحه ویژه‌ای در مورد انتخابات 94 راه انداختیم به روی سایت رادیو فردا که شامل اخبار و همینطور تحلیل هاست و همینطور بخشی هم پوشش زنده و همزمان اتفاقات و اخبار ریز و درشت در مورد انتخابات، انتقادها، رد صلاحیت‌ها، مذاکرات و غیره است که با منتشر بکنیم. شما هم اگر نظری دارید با در میون بگذارید و بفرستید به info@radiofarda.com و ما رو کمک کنید که بهتر بتونیم اخبار و گزارش‌ها رو به شما ارائه بدیم. دیگه از خبرهای پربیننده ما مربوط به تعلیق دو تن از کارکنان پرس تیوی برای بررسی اتهام آزار جنسیه. شبکه انگلیس زبان پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید که دو تن از کارکنانش را تعلیق کرده تا پرونده آنها به اتهام آزار و اذیت جنسی یک مجری این شبکه را بررسی کند. همونطور که میدونید سایت رادیو فردا هر هفته اخبار مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و این بار هم نگاهی داره به اعتراض نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کادود مدافعان حقوق بشر که به محرومیت 7 ماهه از تماس با فرزندانش اعتراض کرده و دابهی به رئیس قوه قضاییه نوشته.
خانم محمدی تأکید کرده که اعتراضهایش به محروم بودن از تماس تلفنی با فرزندانش صرفاً یک اعتراض سیاسی به قوانین و رویه‌های قضایی نیست، بلکه اعتراضی اخلاقی به زوال و سقوط و مرگ ارزش‌های اخلاقی و جوانمردی و انصاف در جامعه است. در همین رابطه یکی از کاربران وبسایت با نام مستعار نوشته این کودک آزاری است. و علی هم نوشته جالبه این خانوم از زندان نمیتونه با بچه هایش صحبت کنه، اون وقت اصلاح طلبان از زندان میگن رای بدید.
از رخدادهای فرهنگی میتونیم اشاره کنیم به آرشیو آنلاین نشریات ایرانی که دانشگاه منچستر در انگلستان راه انداخته. دانشگاه منچستر آرشیوی از نشریات ایرانی رو گردآوری کرده و در دسترس پژوهشگران و محققان مسائل ایران قرار میده. تمام نشریات این پروژه به طور رایگان در اختیار عموم قرار گرفته و وبسایت رادیو فردا مطلبی با تیتر آرشیو آنلاین نشریات ایرانی در دانشگاه منچستر منتشر کرده و لینک این سایت هم در این مطلب قرار داده شده برای استفاده کاربران.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
پربیننده ترین گالری عکس و ویدئوی ما مربوط به مجموعه عکسی از کارنوال سالانه برزیل. همینطور عکسای متعددی ما دریافت کردیم از کاربران رادیو فردا که در سایت رادیو فردا و دیگر پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اون رو منتشر کردیم. یک سری عکس ها مربوط به تجمع صنفی کارگران باغ کتاب تهران که چند ماه حقوق نگرفتند و دست به اعتراض زدند، و چند تا عکس هم مربوط به تظاهرات در مقابل سفارت ایران در استکهلم که هواداران زندانیان سیاسی و عقیدتی دست به اعتراض زدند. شما هم اگر عکس، فیلم و ایده و نظری دارید به info@radiofarda.com بفرستید که ما اون رو در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعیمون از جمله فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام منتشر کنیم.
همینطور از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام هم میتونید با ما در تماس باشید و تصاویر و مطالب خودتون رو برای ما بفرستید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. منتظر پیام‌ها و نظرهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda